جون به تن مونده برام، عشق تو فریاد میزنم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم. شکون بالا پر من تو را بازمون برم، وقتی که تو با من باشی از همه کس عاشق ترم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم. سبو شکسته مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو مست میم، اما هنوز لب تشنه روی تو، لب تشنه روی تو.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
البته شما را به سختی ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و بشارت و مژده آسایش از آن سختی ها صابران راست. آنان که چون به حادثه سخت و ناگواری دچار شوند، صبوری پیش گرفته و گویند ما به فرمان خدا آمده و به سوی او رجوع خواهیم کرد.
ولنبلونکم، قطعا و حتما همه شما را امتحان میکنیم. آزمایش ما برای رفع ابهام هست، ولی آزمایش خدا برای رفع ابهام نیست. ما یه چیزی که آزمایش میکنیم نمیدونیم، غذا رو میخوریم آزمایشی ببینیم چطوریه، چه مزه میکنه، اما خدا میدونه. منتها آزمایش میکنه تا استعدادها شکوفا بشه، استعدادها پرورش پیدا کنه. خب ابزار امتحان چیه؟ وسایل آزمایش تمام حوادث تلخ و شیرینه. ولی در این آیه چند تاشو گفته؟ میگه بشیء من الخوف تا ترس پیش میاد، با ترس شما رو امتحان میکنیم. گرسنگی، زیان مالی، زیان جانی، کمبود میوه ها، اینها همه وسیله امتحانه. ترس از دشمن، محاصره اقتصادی، کمک های پشت جبهه، جبهه، جون دادن، اینا همه وسیله امتحانه. حتی در بعضی جاها داریم که نقص مال ثمرات، ثمره عمر انسان جوان دادنه. با جوان دادن ها، جوان به جبهه فرستادن ها، ما همه شما رو امتحان میکنیم. و بشر الصابرین، به صابرین بشارت بده. در این آیه نکاتی است. اول که میگه که ولنبلونکم، یعنی آزمایش یک برنامه و سنت حتمی خداست. خداوند همه را حتما امتحان میکنه. یک. دو، تمام جهان صحنه آزمایش و میدون آزمایش همه مردمه. انبیا همه هم امتحان میشن. تلخی ها وسیله آزمایشن، شیرینی ها هم وسیله آزمایشن. و همینطور که درخت ها استعدادهای خودشونو با میوه دادن نشون میدن، انسان هم باید استعداد خودشو با صبر نشون بده. خب چه کنیم که در حوادث بردبار باشیم؟ میگه نگاه کن به چند چیز، توجه کن به چند چیز. اول اینکه اگر صبر کنی مزد داری، اجر داری. اگر توجه کنی که اجر داری صبر میکنی. باری رو که دوش انسان میذارن، اگر بدون انسان که در مقابل این که هرچی بار سنگین تره درآمدش بیشتره، انسان صبر میکنه. توجه داشته باشیم که اجر داریم. توجه داشته باشیم که این تلخی ها میگذره. توجه داشته باشیم که پیشینیان و قبل از ما هم این سختی ها رو چشیدن. توجه داشته باشیم همین الان که این سختی ها به ما رو کرده زیر نظر خدا هستیم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا، همی که رو دستش علی اصغر شهید شد، فرمود هون علی انه بعین الله، من برم آسونه چون میدونم خدا دید که بچم رو دستم شهید شد. همین که انسان بدون خدا میبیندش، مشکلات براش آسون میشه. شما گاهی میری تو استخر زیر آب، به دوستان بیرون میگی بشمرید چقدر من زیر آب میتونم مقاومت کنم. با نفس عمیق میری زیر آب، اونم میشموره 1 2 3 4 5 6. شما زیر آب نفست میسوزه، اما هی صبر میکنی. چرا؟ چون میدونی بیرون داره میبینه، میشموره. همین که میدونی او داره میبینه و داره میشموره، شما مقاومت زیاد میشه. ما بدونیم سختی ها رو خدا میبینه، داره میشموره، حسابشو داره. هر کسی هم به چیزی امتحان میشه. ممکن انسان در یه امتحان رو سفید بیاد بیرون، در یه امتحان دیگه رو سیاه بیاد بیرون. ممکن آزمایش یه شخص وسیله آزمایش دیگران میشه. یعنی حادثه تلخ یا شیرینی برای کسی پیش میاد، به یه کسی خدا لطف میکنه، وضعش خوب میشه. بعد ببینه شما حسادت میورزی یا نه. یعنی مال برای او وسیله آزمایشه، حسادت کردن و نکردن آزمایش شماست. گاهی یه صحنه برای فردی آزمایشه و همین فرد برای باقی ها آزمایشه. بسیار خوب. ولی باتون بگم این تلخی ها استعدادها رو شکوفا میکنه. اگر بلای مرض نبود داروسازی هم نبود. اگر زلزله نبود علم خانه های ضد زلزله سازی هم پیش نمی آمد. اصولا صبر مادر کمالاته. وقت صبر هم در هر جای معنای داره. مثلا صبر در جنگ شجاعته. صبر حرام ها تقواست. صبر در شهوت عفته. صبر در دنیا زهده. صبر در عبادات طاعته. صبر در شبهات ورعه. البته این که قرآن میگه ما شما رو امتحان میکنیم با ترس و فقر و اینها، این مال اینه که ترس و فقر و بدبختی از طرف خدا باشه. دو گاهی هم خودمون وسیله بدبختی خودمون رو فراهم میکنه، او دیگه امتحان نی. مراعات رانندگی نمیکنه، تصادف میکنه. مراعات بهداشت نمیکنه، مریض میشه. اونجاهایی که رو حوض خانه نرده نمیذاره، بچهش غرق میشه. اونجاهایی که خودمون کوتاهی میکنیم و خودمون به خاطر استعمال دود تنگ سینه میگیریم، جاهایی که به خاطر ضعف خودمون دچار بدبختی میشیم، اونو با حساب خدا نمیذاریم. پس دو رقم تلخی داریم. تلخی هایی که به خاطر کوتاهی خودمونه، این آزمایش الهی نیست. تلخی هایی که خودمون کوتاهی نکردیم، مقدرات الهی بود. مقدرات الهی آزمایش است، کوتاهی ها به گردن خودمونه. خب آیه بعد میفرماد الذین اذا اصابتهم مصیبه. صابر کیه؟ صابر کسی است که وقتی اصابتهم مصیبه، مصیبتی بهش رخ داد، میگه انا لله و انا الیه راجعون. تحلیلش اینه، خود ما از خداییم، نعمت ها از خداست، خود ما امانتیم، نعمت ها امانته، خدای امانت ها را به ما برای مدتی داد و الانم میگیره، بنابراین ما از او هستیم، همه به سوی او باید برویم و بشر صابرین. ریشه صبر ایمان به خداست. انسان اگر بدونه که مالک نی، خب راحت. مثلا انباردارها وقتی یه ماشین میاد در انبار جنس تحویل بگیره، انباردار خیلی راحت با دیدن یک ورقه یا پر کردن یک برگه تمام ماشین رو اموالو میده تحویل ماشین، برای که انباردار میدونه مالک انبار نی، او انبارداره. ما اگر بدونیم مالک نیستیم، راحت چیزا رو به خدا تحویل میدیم. ریشه صبر ایمان به خداست، ریشه صبر امید به خداست. اگر بدونیم که اگر این پولی که میدیم خدا جباره، یعنی جبران میکنه با لطفش، خب راحت پول میدیم، راحت چیز میدیم. در حدیث داریم هر وقت به مصیبتی برخوردید همین جمله رو بگید، انا لله و انا الیه راجعون. بسیار خوب، بریم سراغ آیه بعد.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
آن گروهند مخصوص به درود و الطاف الهی و رحمت خاص خداوند، آنها به حقیقت هدایت یافتگانند.
در این آیه 357 میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، صلوات بر اینها از طرف خدا. بر کیا؟ بر کسانی که صبر میکنن. چون مردم در برابر سختی ها بعضیا جیغ میزنن، فریاد میکنن، اذا مسه الشر جزوعا، جزع، جیغ میزنه. بعضی صبر میکنن، بعضی هست شکر میکنن. یه بلا برای یک نفر عامل جیغه، برای یک نفر عامل صبره، برای یک نفر عامل شکر. یه مثال بزنم براتون، پیاز را بچه میخوره جیغ میزنه، بزرگتر میشه پیاز میخوره جیغ نمیزنه، پدر بچه پول میده همین پیازو میخره، یه پیازه، اما یکی میخوره جیغ میزنه، یکی میخوره جیغ نمیزنه، یکی پول میده سراغش میره. تلخی ها را بعضیا جیغ میزنن، بعضیا صبر میکنن، بعضیا سراغش میرن. اینها که اهل صبرن، اولئک، این افراد صابر، علیهم صلوات من ربهم، خود خدا صلوات بهشون میفرسته. اینجا یه نکته قشنگ میخوام بگم، به شرطی که شما قشنگ گوش بدی. پولدار خوب داریم، فقیر خوبم داریم. پولدار خوب و خدا میگه ای پیغمبر سراغ پولدارا برو، زکاتشونو بگیر، و صل علیهم، تو که پیغمبر هستی بهشون صلوات بفرست، بگو دست شما درد نکنه، خدا جزای خیرت بده. اما فقیر خوب و خدا میگه خودم بهش صلوات میفرستم، صلوات من ربه. پولدار خوب که زکات میده، خود خدا صلوات بر اینا نمیفرسته، به پیغمبر میگه تو بهشون صلوات بفرست. پس فرق میکنه، یه وقت شخصیت نامه مینویسه، یه وقت از طرف شخصیت، رئیس دفتر. درباره پولدارا میگه صل علیهم، تو که پیغمبری بهشون صلوات بفرست. درباره اینها که تو آب و آتش ایمان دارن، به شیء من الخوف والجوع و رقص من الاموات، اینا که تو آب و آتش دین خودشون حفظ کردن، میگه صلواتون بلی من ربهم، خود خدا به اینها صلوات میفرسته و رحمتون. بعد میگه و اولائک هم المهتدون. صلوات خدا یه لفظ نیست، صلوات خدا الطاف بی نهایته. و چه تشویقی برای صابران از این بالاتر، که ای شکنجه شده ها، ای ایثارگران، خدا به شما صلوات میفرسته. بعد میفرماد اولائک هم المهتدون، اینا هدایت شدن، یعنی دیگه هدایت اینا بیمه است، قطعیه. چون بعضی‌ها رو خدا میگه عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، انا ان شاء الله لمهتدون لعلهم یهتدون. یه سری آیه میگه لعل، عسى، ان شاء الله، یعنی ان شاء الله بعضی امیدواریم خوب بشه، اما اینجا رو خدا میگه اولئک هم المهتدون، اینا قطعا هدایت شدن. یه عده افراد امید هدایتشونه، یه عده افراد قطعا هدایت شدن، و خوش به حال یه همچه افرادی. خب آیه بعد ان الصفا والمروه، آیه 358 بشنوید.
ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
سعی صفا و مروه از شعایر دین خداست، پس هر کس حج خانه کعبه با اعمال مخصوص امر به جای آورد باکی بر او نیست که سعی صفا و مروه نیز به جای آورد، و هر کس به راه خیر و نیکی شتابد خدا پاداش وی خواهد داد که او به همه امور خلق عالم است.
ان الصفا والمروة من شعائر الله. در زمان جاهلیت رکوه صفا و مروه، حال بد نیست قبل از اینکه این آیه رو بگم چیه قصه. در کنار مسجد الحرام دو تا کوه، فاصله شو حدود 400 متر، که هر حاجی باید بین این دو کوه را حرکت کنه 7 بار. الانم به صورت یک خیابون سرپوشیده در اومده، دو سه طبقه. در زمان جاهلیت افراد بت پرست که می‌رفتن اونجا، بت‌هایی بود رو این دو تا کوه به نام اساف و نائله، دو تا بت بود رو این دو تا کوه، بت پرستا می‌رفتن رو این کوه‌ها بت‌هاشون رو زیارت می‌کردن. در زمان اسلام خیال می‌کردن چون حرکت بت پرستا بوده دیگه مسلمان‌ها نباید در اعمال حجی کارو بکنن، فرمود نه با شما چه کار با اونها دارید، اونها با عمل خرافشون می‌رفتن ولی شما به قصد عبادت برید. صفا و مروه از شعار خداست، هر که حج میکنه یا عمره انجام میده با کی بش نیست که طواف کنه، یعنی این حرکت رو انجام بده. حالا در این صفا و مروه از شعائر الله خیلی حرف هست و من حالا نمیدونم چقدرش میتونم بگم. کلمه شعائر جمع شعیره به معنای علامته، علامتی است که انسان رو یاد خدا میندازه. هر کس عمل حج یا عمره انجام بده مانعی نداره که طواف و گردش مخصوص این دو تا کوه رو انجام بده. حج عمره مثل اذان و اقامه مونه، پلوهمه و گاهی هم از هم جدا میشه. منتها عمره 5 تا عمل داره، حج 13 تا عمل که دیگه حالا عملش اونجا ما نمیگیم به خاطر که طول میکشه. هر حاجی، هر کس میره مکه، چهارمین عملی که انجام میده باید این 400 متری که بین دو کوه حرکت کنه. وقت انسان وقتی میره بین این دو تا کوه حرکت کنه یه احساسی بهش دست میده. اصولا حج مثل آزمایشگاه میمونه. محصل سر کلاس تئوری میخونه، تو آزمایشگاه میره میبینه. ادراک به جای تصور، عینیت به جای ذهنیت. در صفا و مروه انسان هم خداشناسی رو میبینه که چگونه وقتی خدا اراده میکنه این همه آدم با این همه اختلاف زبان و فکر همه در یک لباس و یک جهت اومدن. یاد پیغمبران میفته، چطور ابراهیم اینجا زندگی کرد در زمانی که زن و بچه‌شو گذاشت، در زمانی که هیچ پرنده اینجا پر نمیزد. سعی صفا و مروه به ما پیام میده که در راه احیای نام خدا اینجا زن و کودک هم سهم دارن، در نومیدی ها بس نومید است. به هر حال ان الصفا والمروه من شعائر الله. حدیث داریم در همه کره زمین هیچ کجا به اندازه سعی صفا و مروه ارزش نداره، چون اونجا همه پابرهنه کفن پوشیده گاهی یواش میرن، گاهی تون میرن، با استراب میرن، به فکر خودشون هستن. عالمی است مکه، هر کس نرفته نمیتونه خوب مسئله را دریابه. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر خداست. فمن حج، کسی که قصد بیت بکنه حج انجام بده یا قصد عمره بکنه، کسانی که برای حج یا عمره به مکه میرون، فلا جناح علی، جناحی با که بر شما نیست. یعنی خیال نکن که حالا اگر یه زمان اونجا افراد فاسد میرفتن شما دیگه نباید بروید. مرکز حقه، حالا یه زمانی با خرافات آلوده شده باید اونجا رو پاکسازی کرد، نباید دست برداشت که شما بروید با شرکت خودتون با حضور در صحنه اونجا رو پاکسازی کنید. اگر شما حضور گسترده در اونجا داشته باشید، خب مراکز مقدس از چنگال فاسد بیرون میاد. آخر آیه میگه که خدا شاکر است، اینم خیلی عجیبه. بزرگترین لطفه که خدا شاکر کارمانه. بزرگترین لطفه. از کار کوچیک ما او شکر میکنه. خب با اینکه عبادت ما از اونه، ما اگر یه نمازی میخونیم، آبی که وضو میگیریم از اوه، حافظه که یادمون از اونه، توفیق از اونه، اصلش تمام نعمت‌ها از اونه، ولی در این حال میفرماد که فإن الله شاکر علیم. آخر آیه میگه خدا شکر میکنه از کاراتون. این آیه اشاره به یکی از شعار اسلامی است و این که ما باید محل‌هایی را که مقدس است ولی دست بیگانگان هست با حضور خودمون اون محل‌ها را پاکسازی کنیم، یاد خاطرات ایثارگران را داشته باشیم، یاد این بیفتیم که در یک زمانی پیغمبر اسلام رو کوه صفا هرچی تبلیغ کرد کسی گوش به حرفش نداد و الان این جمعیت چگونه تبلیغ میکنن، یاد اون باشه که بهترین مرکز زمین اونجاست. و انسان در سعی صفا و مروه پی به عظمت خدا میبره که اگر خدا برای یه جمادی نظر کنه، به یه قطعه زمینی نظر کنه، همین قطعه زمین مرکز قرب بندگان خدا میشه. همونطور که به تار عنکبوت نظر میکنه، همین تار عنکبوت در غار محافظ پیغمبر شد. تار عنکبوت اوهن البیوت خیلی شله، اما وقتی خدا میخواد اشرف مخلوقات را با اوهن البیوت و با تار عنکبوت تو غار حفظ میکنه. سعی صفا و مروه به ما نشون میده که کار اگر خدایی شد به قدری اهمیت داره که همه انبیا باید بیان تو این منطقه، مثل همسر ابراهیم هاجر در قیافه استراب این مسافت رو طی کنن، اونم 7 بار. حالا 7 هم خودش یه سر توشه، ایام هفته 7 روزه، عدد آسمون ها 7 روزه، دور کعبه 7 بار باید بچرخیم، سعی صفا و مروه 7 بار، سنگای کوچیکی که باید به شیطان پرتاب کنیم 7 سنگه، در سجده 7 عضو ما باید به زمین برسه. خود یه 7 هم یه مسئله داره که اینجا دیگه حال آدم گیج میشه تو مطالب. بهتره که رد شیم بریم سراغ آیه بعد.
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
آن گروه اهل کتاب که آیات واضحه‌ای را که برای راهنمایی خلق فرستادیم کتمان نموده و بعد از آن که برای هدایت مردم در کتاب بیان کردیم پنهان داشتند، آنها را خدا و تمام جن و انس و ملک نیز لعن می کنند، مگر آنهایی که توبه کردند و به اصلاح مفاسد اعمال خود پرداختند و برای مردم آنچه را که کتمان می کردند بیان کردند. پس توبه این گروه را می پذیرم که منم توبه پذیر گناهکاران و مهربان به خلق.
این آیه 359 هم یه درس مهمی رو به ما میگه و یه هشدار میده. گرچه موردش علمای یهود و نصارا هستن اما عمومیت داره. ان الذين یکتمون، کسانی که کتمان میکنن ما انزلنا، کسانی که میپوشونن بیانات را، یعنی معجزات و نشانه های حقانیت را میپوشونن و هدا، هدا یعنی احکام و قوانین هدایتگر را میپوشونن، من بعد ما بیانا، بعد از آنی که ما بیان کردیم، یعنی با اینکه گفتم راه اینه، شخص اینه، حکم اینه، ولی کتمان میکنن، پرده میندازن که مردم نفهمند. قرآن میفرماد که اولئک یلعنهم الله، این گروهی رو که رو حق پرده میندازن برای همیشه خدا به این حال لعنت میکنه و برای همیشه تمام لعنت کنندگان برای این حال لعنت میکنن. این آیه یک هشدار تند و یک تهدید تندیه به کسانی که حقایق رو نادیده میگیرن. خب این آیه پیامی هایی داره و درسای به ما یاد میده. مثلا بزرگترین گناه کتمانه. چرا؟ چون کسی که کتمان میکنه نسل ها را در گمراهی نگر میداره، نمیگه واقع چیه، نسل ها در گمراهی باقی میمونن، جامعه را از سیر تکاملی، از حق طبیعیش و از حق فطرش باز میداره. کسی که کتمان میکنه تلاش انبیا را جلوشو میگیره، چون انبیا تلاش میکنن که مردم را نجات بدن، افرادی پرده میپوشونن، آثار وحی و کتمان میکنه. به همین خاطرم هم خدا هم مردم هم فرشته‌ها لعنت میکنن، چون هم حق الله هست هم حق الناس هست هم حق فرشته‌ها. حق خداست چون آیات خدا رو کتمان میکنن، اولیای خدا رو کتمان میکنن مقامشونو. هم حق خداست هم حق مردمه، برای که مردم بفهمن اینا نمیگن به مردم واقعیاتو. این گناه کتمان هم بیشتر گناه علماست، چون قرآن میگه ما از علما پیمان گرفتیم، لَتُبَيَّنَنَّ لَهُمُ النَّاسَ وَلَا تَكْتُمُونَ، ما پیمان گرفتیم شما که عالمید بگید به مردم واقعیاتو، چرا نمیگید؟ خلاصه گناه کتمان بزرگترین گناه قرآن، و خدام که گفته یلعنهم الله پیداست که اینا کافرن، چون لعن مؤمن حرومه. پس کسی رو که خدا لعنش کرده بده اونا مؤمن نیستن. البته اینو بگم ما در موارد کتمان باد بشد، واجب یا مستحبه، مثلا ای به شما رو مباد کتمان کنم، وگرنه خب غیبت دیگه، فقر شما، بدبختی ها، ناراحتی ها، مشکلات مردم، عیب های شخصی رو باید کتمان کرد، ولی حقایق و معارف مذهبی رو نباید کتمان کرد. پس ببینید این آیه گفت کسی که کتمان کنه خدا و فرشته ها تا ابد و برای ابد به او لعنت میکنن. آیه بعد میگه الا الذين تابوا، مگر کسی که توبه کنه، و اصلحوا، توبهش هم به استغفار نیست، باید اصلاح کنه، یعنی کارهای خرابی که کرده اصلاح کنه، و بینوا، اون مقدار که کتمان کرده حالا بینوا، بیان کنه. بعد حالا اگر شما توبه کردید و خرابکاری ها رو اصلاح کردید و کتمان ها رو بینوا بیان کردید، اولائک اتوب علیهم، خودم که خدا هستم اتوب علیهم، لطفم بهشو برمیگردونم، و انا التواب الرحیم، خودم توبه پذیرم. ببینید در آیه قبل در که گناه کتمان بود لحن خیلی تون بود، یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خدا و تمام فرشته ها و انس و جن بر او لعنت میکنن. اینجا که میگه توبه کن، اینجا چقدر لحن عاطفیه، میگه اتوبو، خودم که خدا هستم لطفمو بر اینها برمیگردونم، و انا التواب، خودم اینها رو میبخشم. این تهدید در عالی ترین اوج، مهربانی در عالی ترین اوج. بنابراین برای هیچ کس راه توبه بسته نیست، منتها توبه کسی که نماز دهونده نماز قضا کنه، توبه که مال مردم خورده باد مال مردم پس داد، توبه کتمان بینو، توبه هر چیزی به چیزیه. ایتونی که من کتمان کردم حالا بیام دعا بخونم، خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده قرآن تو بشناسیم، بخونیم، تدبر کنیم، عمل کنیم، به دلهای آماده منتشر کنیم، و همه ی حرکت ها ذخیره قیامتمون باشه. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپاریم، و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا، و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور، و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز، و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا، و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
ای جوانان توانای وطن روی لبها